بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. ادامه روایت اینه که امام علیه السلام می فرماند ثم جعل للعقل خمستن و سبعین جندا، سپس خداوند برای عقل 75 لشکر قرار داد. چه خوب، عقل وقتی که باشد لشکریانش جلوه خود عقل است. اینه که امام اینجا یه نکته خوبی را دارن تاکید می‌فرمان که مثل فطرت انسان که فطرت رو خدا بهش داد، همین که فطرت دارد یعنی دیگه گرایش به خوبیا دارد. اینجور نیست که خدا فطرت میده به انسانها و بعدم گرایش به خوبی ها را سوای دادن فطرت میده، نه، همین که انسان فطرت توحیدی داره گرایش به خوبی ها رو داره. این جامعه ما رو این نکته ما را میخوان دقت بدن که این که خداوند به فرمایش امام صادق جعل للعقل خمستن و سبعین جندا، برای عقل 75 لشکر قرار داد، این لشکرها چیزی نیست جز همان لوازم عقل. جمله امام اینه، پس همین که عقل و جهل را خلق کرد جنود آنها در پی خواهد آمد. یا حالا فرمایششون این باشه که همین که عقل را خلق کرد جنود آن در پی خواهد بود، یعنی لشکریانش. بعد می فرمان که خب حالا جنود جهل چیه؟ خب اونی که عقل نیست، پس به اصطلاح میگن ذلیست، تبعیست. یعنی چی؟ یعنی همین که خورشید باشد سایه به وجود میاد. درسته که ما اشکال نداره بگیم خدا سایه ها را به وجود آورد، ولی نه اینکه مستقیما خدا سایه خلق یا جعل کرد. جعل اصطلاحا همون خلقه، هر دوشم تو قرآن اومده است. پس همینطور که میگیم خداوند سایه خلق کرد، ولی منظورمون اینه که آفتابی خلق کرد که کنارش سایه هم خواهی نخواهی مخلوق میشه، و اشکال نداره که بگیم خدا سایه ها را هم خلق کرد، برای اینکه آخرش به تبع مربوط به خداست. اینجا ما میفرماند که اما جعل جهل و جنود آن تبعی ذلی است. البته این کمترین حرفه که اینجا میزنن، میخوان یواش یواش ذهن رو آماده کنن. یه حرفای اساسی تری هم در جای دیگه هست، حالا یواش یواش انشاءالله روشن میشه. پس این فرمایششون دیگه فعلا بمونه تو ذهنمون که دیگه اشکالی به وجود نمیاد که یعنی چه خدا جهل خلق کرد. آخه نمیخوام اصلا ذهن دونه ببرم تو اون شبهات که خب مگه موتی شعی نباید فاقد شعی نباشد دیگه؟ خدا چیزی که میده باید خودش داشته باشه. خب حالا خدا نعوذ بالله اگه جهل بده باید خودش داشته باشه. یعنی این شبهات دیگه پیش نمیاد. چرا؟ چون مستقیمن که خداوند سایه رو ببخشید جهل رو خلق نمی کنه. جهل چیزی نیست، همین که عقل نیست جهل هست. این اینا شما تو چیز دارین، تو عذاب قیامت دارین. یعنی اینجور نیست که خدا عذاب ایجاد کنه رحمتش هم میگیره میشه عذاب. شما یه وقته فکر کنید همین دست شما، یعنی کسی که مثلا درد به دست ما میده، درد میده یا نظم ما میگیره جیغمون در میاد. مثلا این دست من اگه پاره بشه خب میسوزه. خب درد دادند یا این اتصال بین این اجزاء بدن را پوست گرفتن، گرفتنها همیشه موجب آزار و درد است. لعنت هم چشندین، خدا قومی را لعنت میکنه، نگاه کنید تو کتاب لغت ها میگه یعنی خیرش را میگیره، خیرش که بگیره، نه اینکه خدا لعنت میده. مگه لعنت چیزیست که بده؟ نه که این شبه اصلا پیش نمیاده. نمیخوام ذهن رو ببریم اصلا تو این چیزا، حیف، این حرفای خیلی عالی تر اینجا خوابیده است. و لذا فرمود جنود جهر را پس از عقل عطا کرد. امام دلیلشون همینه که خب چرا جهل را بعد عطا کرد؟ مثل سایه است که بعد از خورشید محقق میشه، به تبع خورشید. اینجا هم روایت هم میگه که چی حالا میرستیم سمه، یعنی بعد از این که عقل رو خلق کرد خداوند جهل رو خلق کرد. اینجاست که میفرمان که یه نکته خیلی خوبی اینجا میگن. پس عزیزان این صفحه کتابشون رو داشته باشن. اینجا که میگه قوله ثم جعل للعقل خمسه و سبعین جندا، اینجا یه نکته خیلی خوبی از نکات روحانی و عرفانی مطرح میکنن که شاید آماده اگه باشید همه یه بحث ما رو این نکته امشب بگیره. حیفه که ازش زود بگذره. امام میفرمان که پیغمبر و ائمه چه کار کردن؟ اومدن اون چه باطن بود آوردن ظاهر به زبان عرف. بعد میفرمان برای شکر نعمت ما هم باید خب نعمتی که اینا ما دادن داشت شکر کنیم. چه کار کنیم؟ این ظاهر فرمایش اینا رو ببریم باطن. خوب دقت کنین، از نکته های بی نظیر بحثه و خب شما میدونین که اینا باید حتما بدونن، اینا اصلا فایده نداره. شیعه متوجه است که ائمه ما به غیب دسترسی دارن. این خیلی الحمدلله اینقدر شیعه و اینا اعتقاد دارن که اصلا چیزی نیست که برایشون تأکید کنیم. لا یمسه الا المطهرون، مثلا مطهرون میتونن غیب قرآن را درک کنن. انه لقرآن کریم، یه قرآن فی کتاب مکنون، در غیب مکنون کاو یعنی پنهان عالم است. پس اول باید این روشن بشه که تمام این چیزا که ائمه ما و پیغمبر برا ما میگن یه کلمش رو فکر نمی کنند. توهین است به ائمه اگه بگید فکر می کنند. فکر یعنی خودشون بشینن صغرا و کبرا بکنند و نتیجه بگن. نه آقا، میبینم میگم. کشف است، کشف است. یعنی تمام اون چه که به ما خیلی با ما فرق میکنه از این جهت. ما خب واقعا باید فکر کنیم، اگه نه بیچاره میشیم. ما باید فکر کنیم، این آیه را تدبر کنیم، تدبر کنیم و بگیم. اما ائمه یک کلمه نمیتونن با تدبرشون بگن دیگه. اینا وقت پیغمبر و ائمه اونا فقط میتونن بگیرنده بگن. این که دیدین عجیب و غریب، مثلا گاهی حتی یه سوال از امام معصوم میشد، از امام تأمل میکردن، بعد هم میگفتن والله اعلم، در صورتی که اگه از من پرسیدن بلد بودم جواب بدم. حالا تعجب میکنه چرا امام میگن ولی من که فکر میکنم بر اساس فرمایش خود ائمه میگم، ولی امام باید ببینه. بعد میپرسن که یب نرسن، میگن که فعلا خدا نخواست. یعنی اینجوری فرمایشش اینه که نظر میکنیم خدا نمیده. اینه که عبد محض بودن خیلی کاره، اونا عبد محضن. اونا فقط اون چه حق میگه میگن. خب من فکر کنم و بگم احتمال اینکه خطا بکنم هست، امامه که نمیشه تو این وادیا بیفتن. پس اول این نکته را خوب داشته باشین، دلایلش هم بیش از ایناست که حالا میخوایم بگم. خیلی بعدن انشاءالله همتون بیشتر کار کنید. یکی از بهترین کتابایی که تو این قضیه خیلی زحمت کشته است المیزان است. المیزان اصلا آدم خوب متوجه میکنه که این غیب عالم چقدر اساسی است. خب حالا اماما چه کار میکنن؟ پیغمبرها چه کار میکنن؟ این غیب را به زبان ما میگند، به زبان عرف به اصطلاح. خب حالا زبان عرف خودش اصل است یا حکایت از یه اصل میکنه؟ خودتون قبول دارید حکایت. کی بدبخت است؟ اون که فقط زبان بگیره غیبا ول کنه. حالا ببینیم میخوایم به یه جا خطرناک. امام میفرمان تمام کار شیطان همینجاست که حالا که غیب اومده است به زبان عرف، ما مشغول زبان عرف بشیم، از غیب باز بشیم. شیطان هم همینه میخواد. حالا وظیفه ما چیه؟ که ما شکر نعمت بکنیم. حالا که ائمه پیغمبرا غیبا به این اومردن پایین به این زبان ما گفتن، ما بگیریم این زبان را به کمک این زبان برگردیم به غیب نه به زبان. من اول من میخونم چون دو جا تکرار میشه این فرمایش، بازم حرف داریم رو این، خیلی کار میبرد انشاءالله اگه خدا کمک کنه. میفرمان که همچنان که پیامبران و ائمه باطن را نازل کرده. تا اینجاش که آسونه ببینید، مثلا چون حتی خود من و شما میگن این الفاظ ما ظهور باطن فکر ما نیست، یعنی ما فکر میکنیم بعد اون فکر را نازلش میکنیم میشه لفظ. لفظ نازله باطن ماست. خب حالا فقط ما در این حد ائمه کل غیب را میارن در نزول. یه جمله خیلی عجیب امام رحمت الله علیه در دو تا کتاباشون دارن، میفرمان که روح پیامبر صلوات الله علیه و آله قدرت نزول جبرائیل داره. اینقدر این حرف بزرگه کار میبرد. خیلی که یعنی چه روح پیامبر قدرت نزول جبرائیل دارد. اگه میرسیدیم روش بحث کنیم چه بحثی میشد. حالا اینجا بالاخره میفرمان که اون باطن را نازل کرده و به لسان عرف بیان کردن. حالا بر متعلمان علوم آن بزرگان است که برای شکر این نعمت معامله به مثل نموده، صورت را به باطن و دنیا را به آخرت برگردان. کسی که امام پیغمبر ظاهرن روایت هست، ذهنم نیست حالا، می فرمان هر کس بگید قیامت بعد هست حالا نیز از ما نیست. یعنی همین حالا میشه تمام این دنیا را تو قیامت دید. این که حضرت می فرمان الان قیامتی قائم، اینا را ساده نگیریم. یعنی اونا قیامت ها تو این دنیا میگن. حالا اگه میخواید شما به جای برسیم انشاءالله باید این الفاظ را بکشونیم قیامت، میشه ازش میاد. حالا من نمونه میارم که همچه مایوس نباشیم، خیلی کار حسابی است پیشنهاد امام. همین زبون خودم علی حضرات که اینجا نشستم الفاظ ما را میشنرم، ولی بنا دارید الفاظ ما را نشنرید، بنا دارید از الفاظ ما بینید من ته حرفم چیه، فکرم چیه. موفق میشید یا نمیشید؟ فقط بنا را بگذارید که آقا من ببینم این ته حرفش چیه، فکره چیه. همین که اراده کنید از لفظ بگذارید به معنا، سیرتون میشد از لفظ به معنا، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. اینقدر ما بنا رو بزن. شما علمی اگه یکی اومده باشید اینجا که فقط مثلا استاد ادبیات باشد، فقط در این که نت الفاظ بنده چطوری ادا میکنه، بعد که رفت از اینجا بیرون فقط تو الفاظ بنده گیر کرد، چون خودش اومده بود از الفاظ ببینه. ولی اگه کسی بنا داشته باشه که اومن کسان ارتباطشون با هم در همین رابطه است که سیر کنن از لفظ به معنا، امام میفرمان که شما بیاد مثل شکر کنید، یعنی معامله به مثل کنید. مگه اونا غیب رو نیوردن در لفظ؟ شما از این لفظ استفاده کنید برید غیب. مگه علنه حضرات که ما خدمتشون هستیم اینجور نیست که شما من فکرم رو با لفظ میگم، شما از این لفظ مگه استفاده نمیکنید میرین تو فکر، با من ارتباط فکری علنه برقرار میکنید. خب حالا این کار چطوره؟ آدم ها با هم میکنن، ولی مؤمنی نباید با پیغمبرشون بکنن، با ائمهشون بکنن. بنا رو بر این بگذاریم تا را باز بشه. حالا عرض میکنیم چرا که ماندن، حالا ببینین امام چقدر تهدید میکنن، میفرمان چرا که ماندن در حد صور، باز ماندن از قافله سالکان سقا. خدا میدونه اگه خواستین شیطان چه بلای سر ما میاره، این که ما را در حد الفاظ دینمون نگر میداره. باید آقا الفاظ را درست ادا کرد، ولی نباید در حد الفاظ موند. دل باید توی عبادات باشد نه دهان. بارها امام میفرمان میفرمانی از تلبیس ابلیس لعین است که ما را در حد الفاظ و ظواهر عبادات نگه میداره. شما بنده برعکس خیلی ها خیلی امیدوار به این جوانایی که خیلی منظم نماز میخونن ولی کم فکر میکنن نیستن. میدونیم که ما سه جور جوان داریم. یه جور جوان که لاوالیه است، اصلا خیلی دنبال این ظاهر، اصلا نمازش هم چی میگن چلنگ و تخته میخونه و میره. یه جور جوان داریم که همچی حواس جمع ظاهرش است. یه جور جوان متوسط هم داریم که هم تقریبا ظاهر رعایت میکنه هم تقریبا باطنه. فقط اینا رو بهش امید داشت داشت. اون شیخ احمق ظاهر پرست و اون لاابالی فراری از نماز، هر دو سرشون به خطر است و هر دو در دست شیطان امکان افتادنش خیلی زیاد است. یعنی بچه ها را تشویق نکنید و تأیید نکنید که حالا همچی تو الفاظ افتادن، اینا بمونن فایده نداره، برندم هیچ طوری نیست. اونایی که میبینین دلشون در صحنه عبادتشون نیست و بناوم ندارد که دلش در صحنه عبادت بیاد، اینا رو بهش امید نداشته باش. برای همین هم جوانایی که حالا جوان پیر ندارن که خیلی تو عباداتشون فکر نمی‌کنن، روایت چقدر دارین میفرماد که اینا رو بهش امید نداشته باش. فکرم که میگه منظور فکر دینی سا، یعنی فکری که سیر بیاره، تمرکز بیاره. حالا من یه خورده عرض میکنم، امام مفصل میفرمان، انشاءالله از فرمایشات خود امام استفاده کنیم. امام میفرمان که حالا عرض من التفات، مقصد نماز باید مشخص شه. خب به این آقایی که تمام توجهش الفاظ نمازه، خب مقصدش کجاست؟ اصلا این مقصدش کجاست؟ خب گمه. این کی میفهمه نرسید؟ اصلا نمیفهمه نرسید. چرا چون این فکر میکنه از اول رسید، همه دو نرسته. چون از شما که قشنگتر الفاظ ادا میکنه، قشنگتر هم رکوعش طول میده. خب مقصدم که همین میدونه، پس امیرالمومنین هم باید شاگرد ایشون بشه. واقعا اینجوریست. آدمی که مقصد سیر معنوی را گم کرد، عبادتش عجب برش میاره، بیچارش میکنه. این باب عجب اصول کافیره بخونه، نمیدونم جلد 3 یا 4 یادم رفت. باب عجب، باب عجب میگه چی؟ روایت خیلی خوبی داره، همین که انسان با عباداتش کبر بگیردش. کی انسان با عباداتش کبر میگه؟ وقتی ظاهر براش مقصد شد. گوش کن گوش کن، اگه ظاهر مقصد شد، خب بفرماید که این جهت هدفش کجاست؟ خب همین ظاهر، اینم هم که زود میشه بهش رسید. اولا این آدم هیچ وقت خودش را مقبول نمیدونه که بگید الهی العف، اصلا نمیدونه بگه الهی العف، مگه ضرر کرده؟ مگه گناه کرده؟ ثانیاً به بقیه عبادات که سیر معنوی است اصلا متوجه نیست، ارزش نمیذاره. مقدسان واقعی جامعه از نظر این هیچ قیمت ندارن. ناخودآگاه میبینین از انسانهای متعالی جامعه این محروم است، پشتم میکنه. اینه که امام، حالا این کتاب هم که چاپاش عوض شده است، یه ما صفحه‌ای که تو ذهنمون است قاطی میشه، در صفحه 163 کتاب سر و صلات جلد چاپ اول میفرمان به جان دوست قسم این اولیا رو به پای یه طوری نگیری که اینا رو نفی کنی. یا به احمد آقا تو اون نامه ای که می نویسن می فرمان پسرم اگه نیمی فهمی احوالات اولیا رو به پا انکار نکنی. کسی که آقا الفاظ و ادبش رعایت نکنه، خب این هنوز اصلا وارد نشده است. این الفاظ باید ادبش رعایت بشه، در حدی که باید رعایت بشه. ولی اگه تو الفاظ مون، این اصلا سیر نمتونه بکنید از ظاهر به باطن. و الحمدلله ما شیعه بایی که خدا لطف بزرگی بهمون که فرهنگمون فرهنگیه که همش متوجه این باید این لفظ خیلی ما را گرفتار نکنه. همیشه اینه به هر چه ما صدمه خورده مال همین. شما همین جریانه رو ببینید، مثلا خب روایت داریم، روایت داریم که هر کس حب امیرالمومنین نداره حرومزاده است. خب حالا مثلا یه روایت هم داریم که مثلا این خلفا همینجوره. خب حالا اینا رو درست نفهمیم، حالا یا علی بریم بالا هر منبر و مسجد بگم آقا اینا حرومزاده بودن، خود دباغش هم بگو تو که، یا بفهم یا سکوت کن. ببینید چقدر ستمه میزنن به جامعه ما. از اون بر ما تو قرآنمون میفرمان اگه بوتشون براشون محترم بود توهین نکنی. پیامبر یکی از خصوصیاتشون این بوده است، بخونین در شرح حال حضرت، که بزرگ هر قومی را حتی اگه کافر بوده است احترام میذاشتن. این روحیه هایی که یه روایت رو میگیرد، این همه آیه و روایت ول میکنه، جا روایت هم گم میکنه، این همه آدم سطحیست. بعدم حتماً حتماً به ضد علما، علمای بزرگ ما. ببینین همه یه روایت، من خودم خیلی گاهی تعجب بود برام اوایل که المیزان نگاه میکنم، دیدم یه آقای طباطبایی با همه ارادتی که به ائمه داشتن داره، باید یه کلی روایت رو هم چیزی رو سوال می بردن می داختن او بر، نه به جهت این که این روایت صادر نشده. روایت داریم که هر کس نگاه کند به شطرنج، به بدترین قسمت محارمش نگاه کرد. خب حالا همین امام شما که این روایت هم درست است، دروغ نیست این روایت، اما بابا این شطرنج چه شطرنجیست؟ کجا؟ کی؟ پس اینقدر که میگن را اجتهاد دریچش باز است، باب اجتهاد باز است، خب یعنی این که ما علمای بزرگمون که روایت شناسه، یه طلبه نادون بازی خورده حالا بیاد مثلا یه روایت بخونه و بعد نمیدونم عیده چی را بندازه دو بعد هم میگه روایت داری، گفت خدایا خرم بکن دوچار خرم نکن. آخه اینا که نمی فهمن دارن چه کار میکنن. امام شما اینجوری میمدن و فضا را طوری کرده بودن، آقا ما واقعا چون من دانشجو اهل سنت، واقعا اینا نگاهشون اونقدر به شیعه عوض، خدا میدونه همین تر همین تر تو طول تر من امامت درس ندادم، خود بچه‌ها اومدن گفتن، اون دانشجوی ما اهل سنت نبودن، چون گفتن وقتی بحث میکنیم عموما اهل بین رسیدن که آقا ما اعتقاد داریم شیعه حقه. خب اینه کی ایجاد کرده بود؟ همین چهارشنبه گذشته عرض کردم توی یک قسمت ها، چهارشنبه گذشته یه خواهری از مهاباد یه رو به کلاس ما رم گرفت، به خدا قسم اومده بود، سوالش همین بود، من حیات تو شیعه میبینم، سنی هم بود، شوهرش هم سنی بود، حالا سوالش این بود که من حالا که میخوام شیعه بشم اولا چه کار کنم، که گفتم حتما باید مرجع تقلیدت رو تعیین کنی، ثانیا حرف دومش این بود که خب حالا شوهرم و اینا تقیه باید بکنم نباید بکنم، خب یه سری ظرایفی دارد، بالاخره اسلام همطوری که شیعه ائمه ما خیلی دستورات تو این قسمت داره، حالا شما ببینید همه اینا رو ما زیر سایه منور امام داریم که چطوری وارد شدن، حقانیت شیعه را گفتن، فضا را آروم کردن تا ما بتونیم بگم این ظاهرگرایی ها، وقتی آدم ظاهرگرایی شد وقتی یه شیعه سطحی هم که شد فقط ضرر میزنه، نه نمازش نمازش، نه اعتقادش اعتقادش، نه که این جمله امام خیلی کار ازش میاد، من گاهی به خودم و دوستانم این تذکر میدم بالاخره آقا حتی تو عبادات باید تو لفظمون نبود، این لفظ رو باید ادب کرد و بعد باید با قلبمون نماز بخونیم، اما اون وقتی که با قلبمون نماز میخونیم باید قبلش این ادب الفاظ رعایت شده باشه، اما آدابی که اصطلاحاً میفرمان آقایون، بعد جمله رو من یه بار دیگه میخونم، میفرمان چرا که ماندن در حد سور بازماندن از قافله سالکان است و باید، حالا دوتا آیه رو میارن، خوب این به این آیه نگاه کنین جلسه بعد بحث میکنین، و باید هم راسخ در علم بود به اعتبار آیه و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم، میفرماد که تعویل یعنی چه؟ یعنی از ظاهر سیر کنیم به باطن، میفرماد که تعویل این که ما بتونیم از این ظاهر سیر کنیم به باطن مال کسایی است که اهل رسوخ در علمند، رسوخ میکنن عمیقا، سطحی نیستن، گاهی خواهر و برادرم فکر میکنن خیلی مؤمنن که حالا ما کاری به این کار نداریم، ما خیلی نماز بخونیم، اصلا نه حاضر است امامت رو بفهمه، نه حاضر است عمیقا بره توحید رو بفهمه، خب این کیه او وقت میتونه به روح ائمه به علم ائمه نزدیک بشه؟ تفسیر المیزان اگه تو این قسمت بخونین، المیزان قبول ندارن اون تفسیری که میگه راسخون فی العلم یعنی ائمه، خیلی هم حرفشون عجیبه، میفرمان ائمه عظمتشون جای دیگه ثابت میشه، این راسخونه در علم یعنی مؤمنین واقعی، چاخت بین تفسیرها آدم اون تفسیر اول به دلش بیشتر میچسبد که میگه راسخونه فی العلم یعنی ائمه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، هر فرمایش آقای طباطبایی رحمت الله علیه درسته، میفرمان از این جملات که میگه ما به قیامت اعتقاد داریم خدای ما را ببخش، اینا اصلا حرفای در حد ائمه نیست، اینا حرف یه مؤمن نابرس. بگذارید، میفرماد برای اینکه شما بتونید از ظاهر به باطن برسید دو تا کار، اولا باید روح رسوخ در علم ائمه داشته باشین، ثانیا و هم مطهر از انجاز که فرمود لا یمسه الا المطهرون، اگه خواستیم ما معامله به مثل بکنیم و از ظاهر به باطن بریم، اولا باید روحمون مطهر باشه، اهل ریا و حسادت و کبر و حب دنیا نباشه، ثانیا باید عقلمون قوی باشه، سیر کنیم، حالشو داشته باشیم فکر کنیم، همین که حالشو داشته باشیم فکر کنیم خودشون نور به ما میدن، خدا به حق خود ائمه ما رو موفق کنه که هم ظاهر فرمایشاتشون رو خوب بفهمیم، هم بتونیم به باطن این فرمایشات دست پیدا کنیم، اصلا نه علی محمد و آل محمد.